بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 270 سطح هفتم و وجه ترتیب ان زحل یکسف و بعض از ثوابت فیکون تحتها و ینکسف به المشتری فیکون فوقه. گفتیم در این فصل درباره عدد افلاک و ترتیب افلاک بحث میکنیم. در عدد هم که بحث میکنیم ابتداءً عدد افلاک کلیه رو بیان میکنیم، بعدن عدد افلاک جزئیه رو و آخرسر هم همه رو با هم جمع میکنیم. عدد افلاک کلیه رو گفتیم، معلوم شد که 9 تا هستن. البته بعدن در شاید 2 صفحه بعد این بحث دو مرتبه شروع میکنیم. احتمال این که کمتر از 9 تا باشند خیلی احتمال مشهوری نیست، اما احتمال این که بیشتر از 9 تا باشن زیاده. احتمال کمتر از 9 تا رو هم خواجه ذکر کرده. حالا 8 تا بنابر قول خواجه، 7 تا بنابر قول قطب شیرازی، که این انشالله بعدا مطرح میشد. دیگه از 7 تا کمتر نمیشه گفت، چون بالاخره ما 7 تا کوکب سیار داریم. این حالا بحثیش که بعدا انشاءالله تعقیب میشه. مقداری از بحث عدد افلاک گفته شد، بقیهش انشاءالله بعدا. اما الان میخوام وارد بحث در ترتیب بشیم. ترتیبی که معروف بین منجمینه اینه که از بالا شروع کنیم به پایین. اول زحله، پایین ترش مشتریست، پایین مشتری مزیخه و پایین مزیخ شمسه. این چهارتا رو ذکر کردیم به همین ترتیبه. این جزمیه، همه منجمین به این ترتیب تا اینجا اعتقاد دارن. بعد از شمس ظهر است، پایین تر از شمسه و پایین تر از ظهر عطارد و پایین تر از عطارد قمره که آخریه. درباره قمرم اتفاقی که پایین تر از هم است. مشکل در زهره و عطارد. امروز معتقدن که عطارد به خورشید نزدیکتره تا به زهره. دیروزی هم بیشتر متفق بودن که زهره به خورشید نزدیکتر از عطارد. این اختلاف در قبلا بود، منتها امروز دیگه یک طرفه شده اختلاف. معلوم شده عطارد به خورشید نزدیکتر از زهره است. درباره این که حالا زهره و عطارد پایین تر از خورشیدن یا بالاتر از خورشیدن جزمی نداره. دو تا راه برای به دست آوردن پایین بودن یک کوکب و بالا بودن کوکب داریم. هیچ کدوم از این دو راه در مورد زهره و عطارد اجرا نمیشه، لذا این شک برای ما باقی میمونه. علمای نجوم استحسانن، نه برهانن، حکم کردن به این که زهره و عطارد زیر خورشیدن، که امروز هم همین ثابت شد. البته زیر خورشیدن اگر ترتیب یا همین ترتیبی که قدیمی ها می گرفتن قرار بدیم، و الا خورشید را اگر مرکز قرار بدیم باید گفتش نزدیک ترن به خورشید، نه بگیم زیر خورشیدن، باید بگیم نزدیک تر از به خورشید، نزدیک تر از بقیه هستن. فرقی نمی کنه حالا زیر خورشید قرارشون بدید این بر طبق نظام قدیم یا نزدیکتر به خورشید قرارشون بدید بر طبق نظام جدید. از آن حال امروز همین مطلبی که در گذشته مشهور بوده اثبات شده. فقط فرقی که هست در زهره و عطارده که قبلا زهره رو از خورشید دورتر می دونستن، حالا عطارد رو، قبلا عطارد رو از خورشید دورتر می دونستن، حالا زهره رو. فقط همین فرق هست، والا بقیهش تقریبا تثبیت شده. خب اشاره کردم که دو تا راه برای به دست آوردن ترتیب کواکب داریم. یکی راه انکساف، یکی راه اختلاف منظر، که گفتن هر دو راه در مورد عطارد زهره بسته است. انکساف راه بسیار راحتیه که ما ببینیم، انکساف را دارم توضیح میدم، ما ببینیم کوکبی به وسیله کوکب دیگر منکسف شد و نورش خاموش شد. میفهمیم که این کوکب کاسف مانع شده که نور خورشید به اون منکسف برسه. معلوم میشه کاسف به خورشید نزدیکتر از منکسفه، یعنی فاصلش با زمین کمتره. قهرن منکسف بالاتر، کاسف پایین‌تر. مثلا ما در زمینیم، خورشید به وسیله ماه منکسف میشه، پس معلوم میشه ماه زیر خورشیده، یا به عبارت دیگه به ما نزدیکتر از خورشیده. اگر روی خورشید بود وقتی داشت عبور میشد خورشید منکسف نمیشد. این زیر خورشیده که وقتی رد میشه خورشید منکسف میکنه و تاریک میکنه. همیشه کاسف باید زیر منکسف باشه، منکسف باید فوق کاسف باشه. در خورشید ما ملاحظه میکنه، در بقیه هم همین وضعه. اگر دیدید که کوکبی کوکب دیگر رو کسر کرد، بدونید که این کاسف پایین تر از منکسف است، یا به تعبیر دیگه به زمین نزدیک تره. ما نگاه میکنیم میبینیم زحل ستاره های ثابت رو کسر میکنه، یعنی نورشون رو میپوشونه. از اینجا میفهمیم که زحل پایین تر از ستاره های ثابته، بنابراین فلک زحل رو فلک هفتم قرار میدیم، در حالی که سواره تو فلک هشتم قرار میدیم، اونا رو بالاتر میگیم. توجه کنید به یک نکته که اینو عرض کنه، خسف با کسف فرق میکنه. خورشید رو میگن منکسف شد، ماه رو میگن منخسف شد. البته این دوتا اصطلاح به جای یکدیگر هم به کار میبرن، علل خصوص در نوشتای قدیم. حالا امروزه سعی میکنن اینا رو خود جدا کنن، ولی قدیما جدا نمی کرده. ما میگیم ماه منخسف میشه چون نورش کسبیه، یعنی خودش ذاتا نور نداره بلکه از خورشید نور میگیره. به همین جهت وقتی وارد سایه زمین میشه نورش خاموش میشه. انخساف یعنی ورود ماه در سایه زمین. وقتی بین ماه و خورشید زمین فاصله میشه، یک روی زمین به سمت خورشید که روشنه، یک روی زمین که پشت خورشید تاریکه، و این تاریکی به صورت یک مخروط کشیده شده ادامه داره پشت زمین. این زمین وقتی به یک طرف خورشید وقتی به یک طرف زمین میتابه، اون طرف سایه میشه، اون طرف دیگر زمین سایه میشه و سایه به صورت یک مخروطی کشیده هست، ما تو این مخروط داخل میشه، منخسف میشه، چون نوری ذاتی نیست. اگه نوری ذاتی بود اون تاریکی رو که زمین به وجود آورده بود روشن میکرد، نه خودش تاریک بشه، ولی چون خودش تاریک میشه میکنه این نورش کسبیه، یعنی خودش ذاتن نور نداره. اگه ذاتن نور باشه سایه رو روشن میکرد، نه تو اون سایه تاریک بشه. پس در انفساف منخسف شونده نور کسبی داره، اما در انکساف لازم نیست. اینو دقت کنید، نکته رو به خاطر همین دارم توضیح میدم. در انکساف لازم نیست نور کسبی باشه، خورشید منکسف میشه، نورش دیده نمیشه، با اینکه نور ذاتیه، کسبی نیست، نورمال خودشه. قمر که میاد از جلوش رد میشه، باعث این میشه که نورش به زمین نتابه، مثل تیک ابری که میاد خورشید میبنده، اون قسمتی که ابر میبینید سایه است، رو زمین سایه میفته، قسمتی که ابر رو زمین سایه میفته، یعنی اون ابر میپوشونه خورشید رو نسبت به اون قسمت از زمینی که ابر بالای اون بالای اون زمین. ما هم همینطوره، وقتی میاد جلوی خورشید رد بشه، جلوی خورشید میبنده و نورش رو از زمین منع میکنه. در چنین حالتی گفته میشه خورشید منکسف شده. نور زحل و مشتری و مریخ هم کسبیه، اما بازم وقتی که ستاره دیگری، سیاره دیگری که او هم ذاتن تاریکه، از جلوی این نور کسبی رد میشه، باز نور کسبی از زمین منع میشه و بازم انکساف یا انخساف رخ میده، بازم این کوکب منکسف میشه، با اینکه نورش هم ذاتی نیست ولی منکسف میشه، به خاطر اینکه این ستاره تاریک از جلوش داره رد میشه و اون رو منکسف میکنه. اینو برای چی عرض کردم این نکته؟ برای اینکه در قبل ستاره ها رو دارای نور ذاتی نمیدید، ستاره های ثابت رو، ولی امروزه میگن هر کدوم که خورشید هم نور مال خودشونه، از خورشید نور نمیگیرن، از خورشید ما نور نمیگیرم. و ما داریم میگیم زحل، الان گفتیم زحل ستاره های ثابت رو منکسف میکنه. خواستم توضیح بدم که زحل چون ستاره تاریکه، اون ستاره ها رو منکسف میکنه، فرق نمیکنه اون ستاره ها نورشون کسبی باشه یا ذاتی باشه، بالاخره وقتی این ستاره تاریک از جلوشون عبور میکنه، مانع رسیدن نور اونها به زمین میشود، چه نورشون کسبی باشد چه نورشون ذاتی باشد. این نکته رو عرض کردم که اشکال نکنید که چطور ستاره نور سیاره، چطور سیاره جلوی نور ذاتی ستاره رو میگیره، اشکالی نداره. قمر هم جلوی نور ذاتی خورشید میگیره، لزومی نداره حتما شی نورش کسبی باشه تا منکسف بشه. اگه خواست منخسف بشه باید نور کسبی باشه. قمر وقتی منخسف میشه تو سایه زمین داخل میشه، نورش چون کسبی خاموش میشه، اگه نوری ذاتی بود خاموش نمیشه. اما انکساف یعنی اینکه جلوی نور رو یک عاملی ببندد، نه شیء مستنیر وارد سایه شود. انکساف اینه که قمر مستنیر که روشن است وارد سایه شود، اما انکساف اینه که جلوی نور بسته بشه، حالا چه نور ذاتی باشه چه نور کسی باشه جلوش میشه بست. پس انکساف ستاره های ثابت که نور ذاتی دارن به توسط زحل مشکلی نداره، چون زحل است که میپوشونه، خودش داره که میپوشونه. مهم این نیستش که اون نور پوشیده شده کسبی یا ذاتی، نور پوشیده شده ممکنه کسی باشه ممکنه ذاتی باشه، این پوشاننده اونو میپوشونه. خب پس روشن شد که انکساف در مسئله برای ما مفیده، در این مسئله که میخوام ترتیب رو کشف کنیم برای ما مفیده، هر کاسفی به زمین نزدیکتر است از اون کاسف. این کلی بود که عرض کردم. بعد وارد این بحث شدیم که زحل کاسف است، ستاره های ثوابت رو پس به زمین نزدیکتر است از ستاره های ثوابت. بعد که اینو گفتم به مناسبت این نکته را اشاره کردم که منکسف میتواند نور از ذاتی باشد، میتواند نورش کسبی باشد، منخسف باید نورش کسبی باشد. این نکته بود که ذکر کردم که در مورد انکساف ثوابت به زحل اشکالی نکنه، شدنیه. پس دوشن شد که زحل به خاطر اینکه کاسف ستاره‌های ثابته به زمین نزدیکتره، یعنی فاصله ثوابت از زمین بیشتره، پس ثوابت رو در فلک بالاتر قرار میدیم، زحل در فلک پایین‌تر، یعنی ثوابت در فلک هشتم، زحل در فلک هفتم. بعد نگاه میکنیم میبینیم مشتری با زحل رو کسب میکنه، زحل مشتری رو کسب نمیکنه، اما مشتری زحل رو کسب میکنه. یعنی مشتری اگر از روبروی زحل رد شه ما زحل رو نمیبینیم، ولی زحل از روبروی مشتری رد میشه، میبینیم زحل پیداست، مشتری هم پیداست. هیچ وقت نشده که مشتری به توسط زحل پوشیده بشه، اما زحل به وسیله مشتری پوشیده شده. از اینجا کشف میکنیم که مشتری پایین تر از زحله، یعنی به زمین نزدیکتر. پس مشتری رو در فلک بعد از زحل قرار میدیم، یعنی پایین تر از زحل قرار میدیم، میشه فلک ششم. بعد میبینیم مریخ کسب میکند مشتری رو، پس پایین تر از مشتریه و فاصلش به زمین نزدیکتره، او رو باید در فلک پایین تری قرار بدیم، او رو در فلک پنجم قرار میدیم. تا اینجا از اون روشنه، خیلی راحت این کار رو انجام میدیم و تعیین میکنیم ترتیب این ستا، ترتیب چهارتا رو حتی، یعنی فلک ثوابت رو تعیین کردیم که کجاست. ثوابت معلوم شد بالاترن، زحل بعد مختلی بعد از زحله و مریخ بعد از مختلی. خورشید ایشکارش کنیم، خورشید هیچی رو منکسف نمی کنه، از روبروی هر کنیم نرچه اینا رو بخفی نمی کنی چون خود نوره. اینا رو از طریق انکساف نمی کنیم بفهمیم که زیر کدام کوکبه و روی کدام کوکبه. اینا از طریق اختلاف منظر می فهمیم، از طریق اختلاف منظر می فهمیم که خورشید زیر این ستاست، یعنی زیر زحل و مشتری و مریخ، یعنی فاصلش به زمین نزدیک تر از فاصله اون ستا به زمینه. از طریق اختلاف منظر میفهمیم که توضیح میدونه اختلاف منظر میشه. بعد میرسیم به اون دوتای دیگه، مشتری زهره و عطارد، میرسیم به دوتای دیگه که زهره و عطارد. در مورد اینا انکساف رخ نمیده به بیانی که خواهیم گفت. اختلاف منظران راه نداره، اونم به بیانی که خواهیم گفت. راه در مورد این دوتا وصل است، نمیتونیم بفهمیم که اینها پایین تر از خورشیدن یا روی خورشیدن، خودشون دوتا کدومشون پایین تر کدومشون بالاتر. در مورد این دوتا استحسانی حکم میکنیم، یقینی و جزمی حکم نمیکنیم، برهانی نداریم، حتی برهان تجربی. اینطور استحسان میکنیم، میگیم که شمس و وسط بذار، سه تا رو بالاتر از شمس قرار بده، سه تا رو پایین‌تر، هفت تا کوچه بریم دیگه. شمس وسط اینها باشه، سه تا رو بالا قرار بده، زحل و مشتری و مریخ، سه تا رو پایین قرار بده، زهره و عطارد و قمر، که توازن برقرار بشه، تعادل برقرار بشه. این استحسانه، اینا دلیل نیست. مثل یک گردنبند که شمسه اش، شمسه یعنی اون آویزش اون حلقه ای که این گردنبند رو به توسط او آویزان میکنید، شمسه وسط قرار گرفته، دو طرف گردنبند به طور مساوی از این شمسه آویزان شدن. گردنبند رو دیدین دیگه، یا هر چیزی مثل گردنبند که میبینید یک حلقه داره که این حلقه رو میتونیم به یه جا آویزان کنیم. دو تا هلالی اطرافشه، این هلالی ها فاصله شون با حلقه یکسانه، یعنی همون مقدار که از طرف چپ حلقه یک قسمت هلالی داریم، از طرف راست حلقه همون قسمت رو داریم. این حلقه، این هلالی ها دوتایی به هم میکستن و گردنبند رو تشکیل میدن، با یه حلقه هم آویزون میشه. حالا استرلاب رو توجه کنید، استرلاب خود واضح تره، استرلاب هم همینطوره، یه حلقه آویز داره اون بالاش و یک صفحه دایره پایینه. نگاه بکنید ببینید نیم دایره به طرف راست اون حلقه آویزه، نیم دایره به طرف چپ حلقه آویزه و این حلقه آویز وسط قرار گرفته. خورشید رو مثل اون حلقه آویز قرار بدید و این ست ستاره این طرفی و ست ستاره این طرفی رو به منزله گردنبند قرار بدید. ببینید که توازن برقراره، یعنی خورشید که انه او وسط چیز که میخوان به میخ آویزونش کنیم، اون ستای دیگه ستا از این طرف آویزون و ستا از این طرف آویزون، حالت تعادل درست میشه. خب این توجه میکنید یه توجیه استثنانیه. با این توجیه استثنانی گفتن که معلوم میشود که خورشید در وسط قرار گرفته، ستا این وسط، ستا این وسط. خب ستای اون وسط که روشنه، نهی خست و مشتری و زهر، ستای این وسط چی باشه؟ قمرش معلومه، اون دوتا دیگر هم استثنانه. اینجا قرار میگیم، میگیم اتاق بزارم این وسط، یعنی پایین تر از خورشیده، فاصله شون بزنین نزدیکتر از خورشید. وقت ترتیب به این صورت در میاد که از بالا زهره، بعد مشتری، بعد ندیخه، بعد شمس، بعد میام پایین تر میگیم زهره، بعد اتارو ببنم سمر. اصلا بین خود اتارو بزارم اختلافه. مشهور میگه که زهره قبل از اتارت و فاصلش با زمین بیشتره، اتارت بعد از زهره و فاصلش با زمین کمتره. مشهور اینو میگه که این مشهور امروزه به هم خورده، باطل شده. اون قول نادر امروزه تقویت شده. خب تا اینجا بحثی که ما کردیم این بود که در مورد انخساب توضیح دادیم، در مورد اختلاف منظر هنوز توضیح ندادیم. درباره این که در عطارد و زهره هم هیچ کدوم از این دو راه اجرا نمیشه توضیح ندادیم، فقط ادعا کردیم. اینا باید مطالبی است که باید گفته بشه. پس الان اون قسمتی که من گفتم از رو میخونم که قسمت انکساف بود، انکساف رو توضیح دادم تموم شد. اختلاف منظر انشاءالله وقتی رسان توضیح میدم. صفحه 270 این سطر 70 و بعد شد ترتیب، یعنی بیان ترتیب این 7 کوکب. این است که زحل یک سفو بعض از ثوابت چسب میکند بعضی از ستاره های ثابته را، و چون هر کاسفی باید زیر منکسف باشد و در نتیجه فاصلش به زمین نزدیکتر باشه، فیکون و زحل تحت اون ثوابت. زحل تحت اون ثوابت میشه و قهرن فاصلش به زمین کمتر میشه. پس ثوابت میشن فلک هشتم، زحل میشه فلک هفتم که فلک نزدیکتر به زمینه. و ینکسف و این زحل به سبب مشتری، که مشتری میشه کاسف و زحل میشه منکسف، فیکون و زحل فوق مشتری، چون منکسف باید فوق کاسف باشه، کاسف باید تحت منکسف باشه. پس مشتری که کاسف است تحت قرار میگیره، زحل که منکسف است فوق قرار میگیره. پس مشتری میشود فلک پایین تر از فلک هفتم، یعنی فلک ششم. و المشتری ینکسف به مریخ، مشتری به وسیله مریخ منکسف میشه و مریخ میشه کاسف مشتری. پس مریخ باید پایین تر باشه و مشتری فوق باشه، فوق فوقه، یعنی پس مشتری فوق مریخه. اگر مشتری در فلک ششه، مریخ در فلک پنجه. و هذه الثلاثه تسمى علویه، این ستا رو علویه می نامیم. چرا بهشون علویه می گیم؟ به خاطر اینکه فوق شمس است. چون سه تا هستن علیه میگیم. اگر یکی بود میگفتیم علی، اگر دوتا بود میگفتیم علیان. حالا چه سه تاست میگیم علیه؟ خب اینو من برای چی گفتم؟ برای که در مورد سفلی بحث کنیم. سفلی ها چند تا؟ سفلی ها سه تا. همونطور که این ستای الوی رو گفتیم الویه، این ستای سفلی رو باید بگیم سفلیه، در حالی که ما میگیم سفلیان. دو تا زیب برای سفل خورشید ذکر میکنیم. سفل خورشید سه تا کوکب داریم، زهره و عطارد و قمر، ولی میگیم سفلیان. چرا میگیم سفلیان؟ چون قمر رو جدا میکنیم، قمر رو نام دیگه براش میذاریم، قمر رو با خورشید کنار هم میذاریم، میگیم نیرین. خورشید و قمر رو میگیم نیرین. دیگه اطلاق استفلیان که میشه بر زهره و عطارد. گاهی از اوقات قمر رو هم جز سفلی ها حساب میکنیم، اون دیگه بستگی به لحاظ خودمون داره. وقت میگیم سفلیه، اونا رو گفتیم الویه، اینو میگیم سفلیه. پس این که گاهی میگیم سفلیان گاهی میگیم سفلیه روشنه. سفلیان که گفتیم قمر رو جدا کردیم، سفلیه که گفتیم قمر رو داخل کردیم. خب تا اینجا روشن شد که ما سه طبقه یا چهار طبقه از افلاک رو توضیح دادیم. طبقه ثوابت داشتیم، بعد طبقه، بعد زحل، بعد مشتری، بعد مریخ. حالا ثم الشمس. ثم الشمس یعنی بعد از این سه تا شمس قرار گرفته. بعد از این زحل و مشتری و مریخ شمس قرار گرفته که شمس میشه فلک، میشه واقع در فلک چهارم و فاصلش با زمین کمتر از فاصله اون الوی ها با زمینه. شمس از کجا میفهمید که پایین تر از الوی است؟ شمس که انکساف نمی کنه، اون کاسف نمیشه. چطور میفهمید؟ میفهمند از لها اختلاف و منظر. برای شمس اختلاف منظره و ما از طریق اختلاف منظر میفهمیم که این پایین تره. حالا چطوری میفهمیم؟ توضیح داده میشه. ثم الشمس دون الالویه، این ازلها اختلاف و منظر صورت جمله معترض است. ثم الشمس دون الالویه، دون یعنی پایین تر. بعد خورشید به خاطر اینکه برایش اختلاف منظر است، دون الالویه است، یعنی پایین تر از این ستای مذکوره، یعنی در فلک پایین تر از مریخه. مریخ در فلک پنجم بود، این در فلک چهارم. از طریق اختلاف منظر میفهمیم که پایین تر از مریخه، نه از طریق انکساف، چون انکساف به وسیله شمس محقق نمیشه. چطوری از طریق اختلاف منظر میفهمیم؟ توجه کنید اصلا اصل اختلاف منظر توضیح داده بشه، بعدا معلوم بشه که چگونه ما از اختلاف منظر پی میبریم به پایین بودنشه یا به نزدیک بودنشه به زمین. اختلاف منظر یعنی اختلاف دیدار. شخص رو توجه کنید، شخص رو، یک بار شخصی بیننده رو، یک بار در مرکز زمین فرض کنید، یک بار روی زمین فرض کنید. نوعاً انسان ها از روی زمین ستاره ها رو میبینند، هیچ که تو مرکز نمیره، نمیتونه بره تو مرکز. مرکز زمین نقطه وسط زمینه، کسی نمیتونه عبور کنه از زمین و بره اون مرکز خودش رو برسونه. فرض میکنن کسی رو که در مرکز باشد و از مرکز ستاره ای رو ببینه، و فرض میکنن شخص دیگری رو که روی زمین باشه، مثلا روی تپه ایستاده باشه و از روی زمین ستاره رو ببینه. این دو نفر اختلاف منظر دارن، یعنی هر کدومشون ستاره رو جایی میبینن. ستاره رو فرض کنید خطی ازش بکشیم برسه به مثلا به 90 درجه از قطب شمال، برسه به زمین 90 درجه از قطب شمال پایین تر، یعنی درست مدار رأس سرطان، درست بر مدار رأس سرطان زمین وارد بشه. این همون جور که ادامهش بدید میره تا به مرکز برسه. خب ما روی خط استوا ایستاده باشیم که 90 درجه با رأس سرطان فاصله داریم. این ستاره درست مقابل رأس سرطانه، من روی خط استوا ایستادم، ستاره رو بالا سر خودم نمیبینم، من ستاره رو بالا سر خودم نمیبینم. این 90 درجه از من به سمت شمال فاصله داره. این خط استوا رأس سرطان روشنه دیگه. ما زمین رو کره میدونیم، از خط استوا 90 درجه که برید بالا رأس سرطان، 90 درجه دیگه برید بالا قطب شمالی. خب حالا 90 درجه اشتباه گفتم، 45 درجه، 45 درجه از خط استوا برید بالا میشه رأس سرطان، 45 درجه دیگه برید بالا میشه قطب شمال. خب الان کسی که روی خط استوا ایستاده، ستاره ای رو که اگر ازش خطی بکشید به رأس سرطان زمین میرسه، یعنی با 45 درجه فاصله به زمین میرسه، ستاره رو 45 درجه به سمت شمال میبینه، بالا سرش نمیبینه، چون ستاره مستقیم روی 45 درجه بالا جلوتر از این میتابه. اما کسی که تو مرکز زمین ایستاده ستاره رو بالا سرش میبینه، چون اون ستاره از ستاره خطی بکشید به رأس سرطان زمین برسه، این دوباره ادامهش بدیم به مرکز زمین میرسه. از هر نقطه زمین شما خطی رو عبور بدید به مرکز زمین میرسه، به شرطی که مستقیم عبورش بدید، نه به صورت وتر، برید به سمت مرکز. پس این ستاره‌ای که در اونجایی که فرض کردیم قرار گرفته، این ستاره ازش خطی بکشید عبور بدید به مرکز زمین برسانید، این که یه خط، یه خط دیگه هم از اون شخص ناظری که روی تپه و روی زمین ایستاده بکشید به سمت ستاره، این هم میشه یه خط. این دو تا خط همونجوری که توجه میکنیم بنویسیم 45 درجه فاصله است، چون یکیش روی رأس سرطان فرود آمده و رفته تا مرکز رسیده، یکی تو خط استواست. حالا اینطوری عمل نکنید، من برای اینکه روشن بشه اینطوری عرض کردم، اینطور عمل کنید، خط اول رو از مرکز زمین بکشید به سمت ستاره، نه از ستاره به سمت مرکز. من از ستاره به سمت مرکز گفتم که روشن بشه این ستاره داره بر مرکز عمود میتابه. ستاره هر جا باشه خطی ازش بکشی به مرکز زمین میرسه، ستاره مهم نیست کجاست، ستاره هر جای زمین باشه، بالاخره یک قسمت از محیط زمین داره میتابه، از محیط زمین شما به مرکز زمین میتونی خط بکشی. از اون ستاره هم که به سمت محیط میرسه شما میتونی خط بکشی. وقتی خط آمد به مرکز رسید، اینو ما میگیم خط مرکز. حالا من وارونش رو عرض میکنم که از مرکز شما خط بشینه ستاره، و این درسته. از مرکز فرض کنید خطی رو به ستاره کشیدید، من که عرض کردم از ستاره خط بکشیم و این که مطلب خود روشنترش کنم، و الا خط شما از مرکز زمین به سمت ستاره فرض میکنیم، خطی رو از مرکز زمین به سمت ستاره فرض میکنیم، از طرف ناظر هم خطی رو به ستاره میکشیم. با این فرضی که من کردم توجه کردید ناظر جایی ایستاده که خطش به ستاره منتهی می شود، اون مرکز زمین هم خطش به ستاره منتهی میشه، بین این دو تا خط 45 درجه فاصله است. این دو تا خط هر دو میرن به سمت ستاره و در ستاره با هم تلاقی میکنن و عبور میکنن، میان تا منطقه البروج. اینا روشنه دیگه، عبور میکنن تا منطقه البروج. این دو خط در روی ستاره زاویه تشکیل میدن، به هم برخورد میکنن دیگه. خطی از سمت ناظر میره به سمت ستاره، خطی هم از مرکز زمین میره به سمت ستاره. این دو تا خط در روی ستاره با هم برخورد میکنن، زاویه تشکیل میدن و بعد باز عبور میکنن، میرن تا منطقه البروج. حالا این دو خط، خط دو خطن که با هم اختلاف دارن، در وقتی که با هم اختلاف دارن میگن ستاره اختلاف منظر داره، یعنی دیدار ستاره از روی زمین اختلاف دارد با دیدار ستاره از مرکز زمین. یعنی اگر کسی از مرکز زمین ستاره رو ببینه، ستاره رو جایی میبینه، بالا سرش میبینه، از روی زمین ببینه ستاره رو فلان جا میبینه، بالا سرش میبینه، گفته میشه این ستاره اختلاف منظر داره، یعنی دو جور دیده میشه، از مرکز زمین طوری دیده میشه، از روی زمین طوری دیده. خب این که روشن شد، دو تا مطلب رو عرض بکنم. یکی این که ستاره که روی زمین بالا سر ما دیده میشه، ما همینجور که روی زمین ایستادیم بدونی که بریم تو مرکز، سرمونو بلند میکنیم، ستاره بالا سرمون، درست بالا سر ماست. این اختلاف منظر چقدره؟ این اختلاف منظر صفر، یعنی اختلاف منظر نداره. چرا؟ چون خطی که از مرکز بکشید به این ستاره میخوره، خطی هم که از خودتون بکشید رو همون خط قبلی منطبق میشه به ستاره میخوره. چون توجه داشتید من اول که توضیح دادم گفتم کسی که رو مرکز زمین ایستاده ستاره رو هر جا هست بالا سرش میبینه، ستاره هر جا باشه بالا سر این شخصیست که تو مرکز زمین ایستاده. کسی که روی زمین ایستاده ستاره رو گاهی بالا سر میبینه، گاهی 45 درجه فاصله، گاهی 45 درجه سمت جنوب و مختلف میبینه. حالا اگر روی زمین شخصی ایستاده بود ستاره بالا سرش دید، تو مرکز هم داره ستاره بالا سرش میبینه. پس این دو خط اختلاف منظر بر هم منطبقند و در ستاره زاویه تشکیل نمیدن، یه خط میره بالا نه دو خط، اختلاف منظر درست نمیشه. پس ستاره ای که بالا سر ماست اختلاف منظر نداره، یعنی کمترین اختلاف منظر داره کسی. البته کمترین اختلاف منظری که میگیم این تسامحه، ولی واقعا اختلاف منظر نداره. حالا اگه ستاره در افق باشه، مثلا فرض کنید که ما روی زمین ایستادیم، افق حسی کجاست؟ افق حسی همون جایی که اگه تو بیابون بیستید روی زمین، کجا میبینید زمین تموم شد؟ کجا میبینید زمین به آسمان چسبیده؟ اون میگه افق حسی. از همون جایی که خورشید طلوع میکنه، نه خورشید پشت کوه، خورشید تو دشت، خورشید تو دشت هموار چجوری طلوع میکنه میبینید؟ از به نظرتون میسه یه زمین به صورت یه سینیه گرده، به صورت یه سینیه گرد، اون تهش به آسمان چسبیده، بعد میبینید از اون ته خورشید داره میاد بالا، اونجا رو میگیم افق حسی. حالا اگه ستاره افق، ستاره تو اون افق حسی باشه، ستاره دیگه بالا سر من نیست، تقریبا روبروی منه، اختلاف منظرش بیشترین اختلاف منظره. همونطور که ستاره ای که بالا سر من باشه اختلاف منظرش کمترین یعنی صفره، ستاره ای که روبروی من باشه اختلاف منظرش بیشترین اختلاف 90 درجه است، 90 درجه اختلاف منظر داره، یعنی درست ربع کره، ربع کره اختلاف منظر داره. چون من این وسط کره که اینجایی که کره اینجایی کره که ایستادم، پشت سر من یه ربع کره است، روبروی من یه ربع کره است، زیر این دو تا رو بکنم یه نیم کره است. پس الان فاصله من با اون ستاره که در افق حسی است یه رو بکنه است، یعنی 90 درجه است، اختلاف منظر 90 درجه است. پس اگه ستاره بالا سر من باشه اختلاف منظرش صفره، اگه ستاره افق حسی باشه اختلاف منظرش 90، ستاره جای دیگه باشه بین 90 و صفر. پس اختلاف منظر روشن شد چیست. ما هم همینطوره، ما هم اختلاف منظر داریم. یعنی اگه از روی زمین ببینیدش یا از مرکز زمین ببینید، ببینید اختلاف منظر. من عبارت بیرونی رو، ابو ریحان بیرونی رو از التفهیم بخونم، این عبارت رو بخونم، جالبه. اختلاف منظر دیدار یکی چیز بود بینه به یک وقت اندر دو جای مختلف، چون جای نگریستن به دو مختلف باشد. چون جای نگریستن مختلف باشه، اینو در دو جای مختلف در یک وقت ببینید. گفت اختلاف منظر دیدار یکی چیز بود بینه، یعنی یک چیز مشخص نه دو چیز، به یک وقت اندر دو جای مختلف، چون جای نگریستن به دو مختلف باشد. این کل تعریف اختلاف منظر بود که با توضیحاتی که دادم روشن شد. بعد مثال میزنه، پس قمر که قیاس نگریستن به دو از مرکز زمین کنند، یعنی از مرکز زمین نگاش کنند، به جایی دیده آید از فلک جز آنجایی که از روی زمین دیده آید. یعنی اگه از مرکز ببینیدش در جایی از آسمان میبینید، در روی زمین نگاه کنید در جای دیگر میبینید. و از این جهت چون اجتماع، خب این دیگه بعدش من نوشتم ولی بعد نیست خونده بشه، اما دیگه رفتی بحث ما نداره. میگه که برای قمر و خورشید دو جور اجتماع درست میکنه، یکی اجتماع محسوب، یکی اجتماع مرئی. که خود میدونید قمر با خورشید اجتماع پیدا میکنه، یعنی هر دوشون در یک برج طلوع میکنند، در این حالت گفته میشه اجتماع. وقت اگر از مرکز باشه اجتماع قمر و خورشید میشه اجتماع مرئی، اگر از روی زمین ببینید اجتماع این دو میشه اجتماع مرئی. و از این جهت چون اجتماع او با آفتاب قیاس از مرکز زمین کنند، او را اجتماع محسوب کنند، ای اجتماع به شما کرده. در فارسی می‌نویسه بعد میگه ای یعنی. و چون به قیاس روی زمین کنند، او را مرئی یعنی اجتماع مرئی خوانند، ای پدیدار. و این دو اجتماع را وقت یکی نبود، چون نکه جاشون فرق میکنه. یعنی ماه رو شما در این اجتماع با خورشید از مرکز زمین نگاه کنید میبینید ماه جایی از آسمان دیده میشه، از روی زمین نگاه کنید میبینید جای دیگه دیده میشه. اون وقت ایشون میگه که این دو اجتماع را وقت یکی نبود، چون در دو جاست وقتشون یکی. مثلا اینا از چرا این تیکه اضافه بود من خوندم، ولی مطلب همون بود که از شد. ایشون اختلاف منظر رو تعریف کرد، بعدم با قمر و شمس مثال زد. این توضیح اختلاف منظر بود. اما چگونه از اختلاف منظر بعد و قرب کوکب به دست میاد، اونم مطلب دیگری داره که باید عرض بکنم. حالا من این اختلاف منظر رو که توضیح دادم تطبیقش میکنم، اون وقت استفاده از اختلاف منظر رو دیگه باید بعدا توضیح بدم. گفتیم شمس چون اختلاف منظر دارد، پایین تر از این سیارهای الویس، یعنی پایین تر از مریخ و مشتری زحل. اول مراد به اختلاف منظر رو میگیم، بعد توضیح میدیم چه تا فهمیدیم که شمس پایین تر از این ستاست. ول مراد به اختلاف منظر هو بعد و مابین طرف خطه. این هو رو تو چاپ جدا نوشته، هیش رو جدا کرده، بابش رو جدا کرده. اختلاف المنظره نیست، اختلاف المنظر هو بعد و ما بین طرف خط، فاصله بین دو خط. از کدام دو خطی که یکی از مرکز زمین میاد، یکی از موضع ناظر میاد. مراد به اختلاف منظر فاصله ایست که بین دو طرف خط، دو طرف خط یعنی دو انتهای خط یا دو ابتدای خط. اگر خط رو از ناظر شروع کنید، از مرکز شروع کنید، بگید دو ابتدا، بعد این دو خط منتهی میشن به ستاره، از ستاره هم عبور میکنن، منتهی میشن به منطقه البروج. مراد به اختلاف منظر فاصله بین دو طرف خطی است که مرور میکنند به مرکز کوکب، یعنی هر دوشون وارد مرکز کوکب میشن، مرکز کواکب. الواصلین الی فلک البروج، این دو خط از مرکز کوکب هم عبور میکنن، میرسن به فلک البروج. اما این دو خط یکیشون من مرکز العالم شروع میکنه، دیگری من موضع ناظر شروع میکنه. یکی از مرکز عالم شروع میکنه، یکی از موضع ناظر. این همه رو من توضیح دادم. اگر فاصله بین این دو تا واقع شد، این فاصله رو یعنی اختلاف منظر، که توجه کردید فاصله از 0 تا 90 تغییر میکنه. ستاره که بالا سرمونه اختلاف منظر نداره، ستاره که در افق هستی بالاترین اختلاف منظر داره، ستاره هم که بین این دو تا اختلاف منظر داره. پس اختلاف منظر یعنی فاصله بین این دو خط که یکی از مرکز شروع میکنه، یکی از موضع ناظر. تا اینجا اختلاف منظر توضیح داده شد. حالا چطور اختلاف منظر دلالت بر بعد یا قرب ستاره میکند و یا چجوری میفهمیم که این ستاره نزدیکتر اون ستاره دورتره، این انشاءالله باید جلسه بعد توضیح بدم. و ما از همین اختلاف منظر فهمیدیم که خورشید نزدیکتر از مریخ است به ما، و الا از راه کسب معلوم نمیشه، چون خورشید کاسف نیست، خورشید منکشف میشه ولی کاسف نیست. ما گفتیم از طریق اینکه کاسفی داریم، منکسفی داریم، میفهمیم کاسف نزدیکتره به زمینه، منکسف دورتره. خورشید کاسف نمیشه، چون کاسف نمیشه، این راه برای شناخت دوری نزدیکیش بسته است. راه دیگر باید طی کنیم که راه اختلاف منظره. خود اختلاف منظر توضیح داده شد، راهش که چگونه طی میشه چه نظر سازنده.